بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در تفسیری است که مرحوم محقق عراقی از عبارت مرحوم آخوند کردن. همونطوری که مراجعه فرمودید به نهایت الافکار، خود مرحوم عراقی وقتی داره کلام آخوند رو بیان میکنه اضافه میکنه به توضیح منا، یعنی پیداستی تفسیری کرده برای عبارت مرحوم آخوند. خب دیروز بحث و ما عرضمون اینه و بر همون مطلب خودمون پافشاری داریم، ولو اینکه بعضی از آیون یه مقدار براشون مشکل بود پذیرش این مطلب، اما یه شواهدی هم هست که امروز برای ادعای خودمون اضافه می کنیم. اول درست کنیم و آخر درست خب حالا دیگه شروع کرده می روان. عرض می کنم که یک مطلب ما باشیم و عبارت کفایه. آخوند در مقام بیان یک شرط جدیده. این نکته رو در همون روزی که تنبیه 11 هم رو شروع کردیم همونجا هم ما تذکر دادیم، گفتیم آخوند در مقام بیان یک شرط جدیده، یعنی مطلبی رو میخوام اینجا بیان بکنم که تا حالا در تنبیهات گذشته نفرمودن، و اون شرط جدید طبق حالا بیانهای مختلفی که شد ما به این نتیجه رسیدیم، میخوان بفرماین زمان مشکوک با زمان متیقن باید متصل باشه. وقتی که این بحث رو مطرح کردیم همونجا هم عرض کردیم یک بحث در خود مفاد این شرطه که این شرط چیه، و بحث دوم در دلیل برای این شرطه. کسانی مثل مرحوم آلخویی فرمودن دلیل این شرط کلمه فا در روایات استصحاب من کان علی یقین فشک، این فا دلالت دارد بر اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن. بعد خود ایشون در این دلیل خدشه کردن و نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این است که ما دلیلی برای این ادعای مرحوم آخوند نداریم اصلا. پس ببینید اون چی که آخوند بیان میکنه مطلبی است که محتاج الی دلیل، و این کبرا محل بحثه اصلا آیا اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن لازمه یا نه، این محل بحثه. ولی اون چی که مرحوم عراقی آمده بیان کرده این نیاز به دلیل نداره اصلا، در این که یقین سابق یقین به خلاف میتونه ناقض او باشه، این روایت هم بیان نمیکرد، این مسئله روشنی بود. پس این شاهد عرض ماست. اینا دو تا مطلبه، یه مطلب این که آیا زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه یا نه، یه مطلب این که آیا یقین سابق رو چی میتونه از بین ببره. اون وقت ببینید دیروز عرض کردیم ولو این در هیچ کتابی از شروع کفایه و در این بحث های خارج و اینام چنین مقداری که من تفحص کردم نیست، ولی خب به ذهن رسید، به نظر من مطلب محکمی هم هست. آخون می فرماید باید زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه. حالا عدم اتصال مصادیقی داره، یک مصداقش ما نهنفی هست که ما علم اجمالی داریم و کلام در این واقع می شود، این یقین اجمالی آیا می تواند فاصل بین زمان مشکوک و متیقن باشه و می تواند ناقض یقین سابق باشه یا نه؟ اما این یه مصداقشه. یه مصداق دیگه هم بود که ما عرض کردیم، اگر بین زمان متیقن و زمان مشکوک یک زمانی مهمل باشه، لعل مثل مرحوم آخون در همون مثالی که دیروز مطرح شد، لعل که نه حتما باید بگید یه استصحاب جریان نداره. اگر میگیم روز شنبه متیقن بوده، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه مهمل، اصلا نه متعلق شک نه علم اجمالی هیچ. حالا روز چهارشنبه ما شک میکنیم، مشکوک ما یه روز چهارشنبه است. اگر یادتون باشه ما چه دلیلی برای این شرطی ذکر کردیم؟ کسی یادش هست؟ بله. نه، چه دلیلی بر اعتبار اتصال مشکوک متیقن؟ بله؟ بارو که آقای خویی فرمود به همین تعبیر بوده عرض کردیم، یه بیانی رو ذکر کردیم که بعد که کلام مرحوم اصفهانی رو مفصل ذکر کردیم، قبل از تعطیلات کلام مرحوم اصفهانی رو مفصل ذکر کردیم. آخون میخواد بفرماید اگر اتصال نباشه ابقا معنا نداره، ابقا و ماکان معنا نداره. ابقا و ماکان اونیست که ماکان بیاد تا زمان مشکوک، اون وقت حالا این رو ابقا بکنیم در مشکوک. اون وقت روی این دلیل، روی این بیان آخون میگه هر جا مشکوک از متیقن جدا شد دیگه ابقا ماکان معنا نداره و ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. جواب ایشون ارز کنم آقای، ببینید آقای محمدی توی عبارات ایشون اینو تصریح نکرد، ولی ما گفتیم دلیل آخون اینه، یعنی از کلام مرحوم اصفهانی استفاده کردیم. حالا ببینید شما ممکنه در ذهنتون بیاد هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم عراقی اینا هر دو شاگرد آخون بودن، ولی در کلمات اصفهانی یک جا اشاره به این که اون یقین سابق و یک یقین دیگه نقص کرده من مطرح نشده اصلا. این فقط کلام عراقی آمده. حالا چطور ایشون این تفسیر رو کرده؟ علی کل حال به نظر ما این نیست که ما بیاییم با یه نگاه بدوی بگیم آقا این عدم اتصال مشکوک و متیقن عبارتون اخرای این است که یقین اجمالی ناقض یقین سابقه. نه، اینا دو چیزه و لذا یکیش محل خلافه، یعنی کبرای شرطیتی که آخون داره ادعا می کند محل خلافه. مثل مرحوم آقای قبول نکردن، ممکنه کسی حالا ما بعدا بگیم قبول نداریم این شرطیت رو اصلا، ولی این اون قضه به یقین آخر هیچ محل خلاف نیست. این اون قضه به یقین آخر مورد اتفاقه، یعنی یقین سابق رو یقین به خلاف مسلم از بین میبره. عرض کردم اصلا ذکرش در روایت ضرورتی هم نداشته، از باب توضیح واضح لا تنقض یقین به شک. ممکنه مثلا امام ارشاد داره میکنه یا یه مطلب واضحی رو بیان میکنه که یقین سابق رو فقط یقین به خلاف از بین میبره، اما چیز دیگری از بین نمیبره. خب
شما فرمایش شما می‌خواستم این دیگه اینکه ما این یقین داشتیم ما همون عدم ارتباط دیگری رو به شرط اصلا نمی‌دونیم بهش
توجه اصلا ها ببینید
باشه قاعده یقین
یعنی اصلا حالا بخوام عرض کنم می‌خوام بگم اون زمان اثری برای ما نداره نه متعلق شک ماست نه اگرم شکلی
ارتباط با این دوری
هم نه مثل اون
دوری این داری بعدش که عدم ارتباط با اون
نه عدم ارتباط به یقین هست منتها میگیم آقا این یقین ادامه داشته اما میگیم یه زمانی فترت شده نمیدونیم تو اون زمان یقین بوده یا نه
اگر بگیم یقین ادامه داشته تو بیدرستن شک نه
چرا؟ اما امروز شک میکنیم نسبت به امروز شک میکنیم در استصحاب ببینید یه تعبیری تو خود کلمات مرحوم عراقیه میگن جر المستصحب الی المشکوک این جر المستصحب الی المشکوک همون عبارت اخرای ابقاء مکان و آخون که میگه اتصال لازمه رو هم مسئله ابقاء مکان این حالا خلاصه عرض ما این رو یادداشت کنید کنار کتابتون عرض می شود روش تأمل کنید حالا یا عرض ما رو میپذیرید یا نمیپذیرید این دیگه حالا این چه استثاب جاری نیست رو مبنی آخون جاری نمیشه بله وقت ببینید چون این مسئله مقدار استبعاد داره این مسئله مقدار استبعاد داره خود این یا هم مثال دیگه آقای فاضلیان هم دیروزه خود این قرینه میشود بر این که بگیم که آقا اصلا این کبرا غلطه بگیم آقا در این عرض میشود که مسئله استصحاب ما فقط نقض یقین به شک یک یقین لازم داریم و یک شک اتصال زمان مشروع به زمان متیقن چه دلیل؟ دقیق فرمودید دیگه این اصلا به هیچ وجهی این مثال خودش شاهد میشه برای اینکه این کبرای که آخون فرموده اشتباه مرحوم آقای خویی برای ابطال کبرا فرمود نه این من کان علی یقین فشک یا تو نه چه دلیل در برد آخوند آورد نه فرمود این از باب قلبه است یعنی میخواد غالبا اینطوره اما حالا اگر فاصله شد و اینا مانعی نداره این تصریح مرحوم آقای خویی بود ببینید ما میخواهم عرض بکنیم حالا اگر اون دلیل رو بذاریم کنار میگیم آقا نه شما میگید ابقاء ماکان عرفن این هم ابقاءه ولو یک زمان مهمل باشه بعد از این زمان اهمال اگر شک وجود داشته باشه باز دو رکن داره استصحاب یکی یقین یکی شک اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن این از شرایط استصحاب نیست و به نظر ما هم مطلب همینه یعنی ما همین کبرای شرطیت رو قبول نداریم
قاعده یقین و
استصحاب
همین شرط
نه آها
در قاعده
نه آها در قاعده یقین شک شما به نفس متعلق یقین و در همون زمانه
اگر اتصال باشه میشه استصحاب
نه اتصال نه این شرط با همین بیانی که ما عرض کردیم مخدوشه
این تنبیه شما با تنبیه اول ایشون با هم مخالفت هم گرد
با کون تنبیه؟
با تنبیهی که ایشون میگه که شخصی قبلا موجود بود خوب. بعد غافل شده بعد قبل از اینکه نماز بخونه از غفلت در اومده بعد از اینکه نماز بوده تازه یادش اومده که قبلا موجود بود یا نه که قبلا موجود بوده اینجا آخون میگه که یک کمون به فسادی به دروغ کنه
خیلی خوب پس اونم با این مسئله خودش موافقت پیدا میکنه پس نه یعنی ببینید اگر اونجا مرحوم آخون استصحاب جاری میکنه که بایدم کرد من مثال عدد دیگه بایدم یعنی
پس شاید مراد آخون کجا در تمکین شرط روکین جدی دیگه گفته کجا اونجایی که یه علم تفصیلی اول داشته باشه بعد یک علم اجمالی اومده باشه بعدن ما شرط میکنیم آیا اون علم تفصیلی نیست که اتصال کنیم نه میگیم که نه اینجا علم اجمالی میدونه علم محتمل اتصال میدونه
ببینید
نه اصل اتصال داشته
میدونم ایشون وقتی داره این رو بیان میکنه آیا برای این مدعاش دلیل لازمه یا نه بله در حال که اون قصوبه یقین ناخد دلیل نمیخواد اصلا او یه امرو واضح و روشنی به نظرم شاهد خوبیه این رو
شاهد از خوبی اون خوبی یعنی شاهد از خود کفایی چیزی رد
میکنه نه اون شاهد نیست خب موزه هایی مطلب شما به اون مطلب سازگاری نداره بله شش کن دارم کم لهم نزی بله خب حالا بذارید بحث دنبال کنیم، ما حرفمون روشن باشه. بفرمایید. اصلا بحث نقض یقین به یقین رو مطرح نکرده. خب قرابه عرابه همه رو ارده رو این یعنی یحتمل که الان یقین به یقین به خلاف نقض شد. نه این که قبول داریم درسته، ولی ما میگیم اصلا آخون به این نظر نداره. آخون میگه شبهه مصداقیه در صدق نقض یقین به شک لاعتبار اتصال المشکوک بالمتیقن.
اصفهانی هم همین حرف آقای ارادی داره، میگه ما نحن احتمال داره
که جزء نقض
یقین به شک نباشه.
بله اصفهانی نباشه، درست هم نه اصفهانی رو میگه. ارادی اصلا بحث صدق نقض یقین به شک در یک عبارتش نیست. شما اگر یک عبارت ارادی آوردید که عراقی یک عبارت عراقی آورده که اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به شکه، خب با تفکیکش روشن کردید. آه دیگه حالا ما دیگه
این شبهه مصداقیه نقض یقین به یقینه
یکی نیست. اینا مسئله شک. بله ببینید شما نه اتصال و انفصال رفتی نداره به اینجا. ببینید اینجا در مانحنفی چون فاصل میدونن، چون فاصل علم اجمالیه، ذهن شما به این معطوف شده که این دوتا یکی هم. ولی مدعای آخوند اهمه. آخوند میگه من شرائط الاستصحاب اتصال زمان المشکوب به زمان المتیقن لا یجوز الفصل بینهما مطلقا. حالا در مانندگی فصل اگر بخواد متصور باشه غیر از یقین اجمالی چیزی نیست، لذا هی با سلام میاره روی این که آقا اینجا یقین به یقین نقض شده. ولی این غیر از مدعای آخونده.
خب
این که اصلا ما داریم مطرح میکنیم، ما داریم مطرح کردیم، این رو گفتیم، این حرف و این حرف بیشاره رو ما آوردیم اینجا. اشکالش هم اینه که هنوز بلاخره چاپ نشده، بلکه چاپ میشه درست میشه. عرض میکنم که نه عرض کردم، من گاهی اوقات میگم این رو ما داریم ذکر میکنیم برای اینکه بیشتر توجه کنیم، بیشترش فکر کنیم، نه از واقعی که بگیم که حالا ما داریم مبدع این مسئله هستیم. باید بگیم ما داریم ذکر میکنیم ببینید درسته یا اینکه اشکال داره. خب عرض میکنم که حالا ما تا اینجا کلام عراقی رو روشن کردیم، فرقش رو با عبارتی که فایه به نظر من خوب روشن شد عرض میکنم که حالا آیا این اشکالی که مرحوم عراقی داره روی تفسیری که خودش برای کلام آخون کرده، یعنی ما سلمنا تفسیری که عراقی برای آخون کرده رو بپذیریم و بعد ببینیم این اشکال روی این تفسیر وارده یا نه، این رو انشالله شنبه خواهیم گفت. خب ما دو تا مطلب رو امروز باید عرض کنیم. یه مطلب راجع به گروه هاست، یکی هم بحث اخلاقی. اول مطلب گروه ها رو من عرض بکنم. ببینید اون مقداری که قبل از تعطیلات لیستی که ارائه داده شده به بنده 10 گروه تشکیل شد.
دو گروه
اضافه شد، خیلی پسنان من لطف بکنم. ببینید ما تقریبا شرح وظائف این گروه ها رو نوشتیم، اونا رو حتما دادم خدمت آقایون. نه؟ خب ببینید من چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که هر گروهی یک مسئول گروه تشکیل مشخص کنه. بعضی از گروه ها 8 نفرن، ما گروه 2 نفری داریم. عرض میکنم که یه گروه یه نفری هم داریم از داریم باعثه باعثه میگه شامل یک نفر هم میشه دیگه ولی اولا نفرم این کل فرقت من هم باعثه خلاصه باعثه یه نفری هم داریم اینجا حالا یادن ببینید هر گروهی در اینو دقت کنید در درجه اول یک مسئول گروه مشخص بکنن این یک نام اون مسئول گروه رو باز بگم خدمت آقای حیدری که من حالا مشخص میکنم چه کار میخوایم بکنیم بله با سایه چه نشینه در دل در آفتاد بنشینه با سایه در عرض میکنم که نه حالا جای نفر دوم خالی گذاشتن گروه یه نفر شاید خواستن باید بعضی از آقایون صحبت بکنن عرض میشود که خب هر گروه خودشون هم مشخص کردن یه گروهی نهایت و درایه یه گروهی منتقل اصول و سیر کامل باز یه گروه دیگه نهایت درایه گفتیم مانعی نداره اگه دو گروه سه گروه هم نهایت درایه رو بخوان داشته باشن مانعی نداره یه گروهی فواید اصول از و تقریرات حالا اگر ادغام هم بخوان بشن مثلا گروه های نهایت درایه مانعی نداره لزومی هم نداره حالا ممکنه با هم مقداری اونهایی که میخوان با هم بحث کنن نزدیکتر باشن نهایت الافکار داریم منتقل اصول داریم گروه اصول شهید صدر هم داریم عرض میشود که از فواید الاصول و از تقریرات داریم منتقل اصول نهایت درایه خب پس اولا هر گروه یک نفر رو به عنوان مسئول گروه انتخاب بکنه مسئول گروه وظایفی که داره این است که جلسه بحث رو هر روز لااقل یک ساعت نه یک ساعت بشه 40 دقیقه نه یک ساعت کامل بحثی بحث کنه 60 دقیقه لااقل بحثم چون این بحث با 40 دقیقه و 30 دقیقه به جایی نمیرسه این جلسه رو تشکیل بدن خب این یک اون برنامه‌ای که ما نوشتیم و ارائه دادیم که گروه ها اولا رو عبارت رسائل و کفایی دقت کنن من آقا این عرض بکنم حالا البته خودم از اف از همه هستم ولی گاهی اوقات بعضی از اساتید کفایه کفایه دارن میگن اما عبارات کفایه رو یعنی اصلا پیداست مطلب آخون دستش نیست و من تعجبم که چطور تونست اصلا بگه کفایه میگه جمعیتی هم شاید داشته باشه ببینید حالا خوب خودتون کار کن وقتش الان شما بید الان ما چند روزه از اول سال تا حالا تو این تنبیه 11 هم داریم با عبارت مرحوم آخون کار میکنیم این نه از باب این است که بگیم آخون عبارت مشکل نوشته مطلب عمیقه اگر عبارت هم خیلی روان نوشته بود این احتمالاتی که داده شده اینا باید داده میشد نه اینکه بگیم حالا چون اغلاق در عبارت وجود داره لذا نسبت به متون رسائل و کفایه کار بکنید نوشتم در اون وظایف گروه ها که باید این مسئول گروه مراقبت بکنه بر اجرای برنامه وظیفه سوم مسئول گروه این است که نتایج رو بگیره یعنی هر گروهی می‌نویسن که مثلا در الان بحث ما اینه که آیا استصحاب در مشغوله تاریخ در لیسه تامه جاری میشه یا نمیشه اولا ما یکی دو جلسه دیگه بگذاریم بحث تمام میشه حالا آقایون هم که تو گروه ها نرفتن خودتون این کار رو بکنید ما سالهای گذشتم این رو تقاضا میکردیم از آقایون روی کاغذی بنویسید که آقا استصحاب جاری میشود اشاره اجمالی هم به دلیل بکنید بعضی رو به من بدید منم میبینم ببینم شما حرف اضافهی دارید ندارید یک حاشیه برش میزنم مسئول گروه خب این که خدا آقایون باید اظهار نظر کنن نتایج این بحث رو که آقا مرحوم اصفهانی در این بحث این 5 تا مطلب رو داره خیلی منقح و خوب این رو باید بنویسن بعد میدن به گروه های دیگه اون گروهی که فواید اصول کار کرده نتیجه رو میده به این گروه یعنی ما میخوایم یه تبادل کار بشه یعنی هر گروهی نتایج گروه های دیگر داشته باشه اینم وظیفه سوم وظیفه چهارم این مسئولین گروه ها باید با هم بنشینن جلسه داشته باشن حالا 2 هفته یه بار 3 هفته یه بار به مقداری که لازمه وظیفه پنجم این است که حالا خود ما هم هر هفته یک روز رو اختصاص میدیم، مثلا میگیم روز فرض کنید سه‌شنبه یک ساعت به ظهر سه گروه رو میگیم بیان، که اگر مطلبی دارن، حرفی دارن، نکته‌ای دارن، بخوان بحثی بکنن، خود منم باشون هفته یک جلسه رو داشته باشیم. این کاریست که باید این گروه ها انجام بدن. حالا بعدا ما ببینیم که بالاخره چه وظایفی هم داریم، اون رو هم دنبال بکنیم. این تکلیف گروه ها. اگر راجع به گروه ها سوالی دارید بفرمایید، والا وارد بحث اخلاقی میخوام بشم اگر وقت باشه. با آقای حیدری تنظیم کنید دیگه. بله گفتیم اول هر گروهی مسئولی مشخص کنه، این مسئولین هم با هم جلسه داشته باشن، با آقای حیدری هم هماهنگ کنن برای اون جلسه ای که میخواهید با خود ما داشته باشن. نه من تو اون نوشتم بگی نداره دیدو شما خیلی رو خوب میکنم طبق همون که نوشته شده عمل بکنیم. ببینید یه نوشته ای رو من دادم تایپ هم کردم دادم خدمت آقایون، اگه یادتون باشه به این صورت آقایون که حالا ندارن بگیرن از آقای حیدری تایپ شده که آقا وظایف هر گروه چیه. و البته این یه کار الزامی نیست، این برای اینکه بالاخره کاریست که برای رشد نوشتن در همونجا، یعنی تنها چیزی که شما رو صاحب مبنا میکنه در اصول، اصولی میکنه شما رو و واقعا اجتهاد در اصول برای شما ایجاد میکنه راه همینه انشاءالله اگر خدای تبارک و تعالی عنایتی بکنه. خب اما بحث اخلاقی ما در جلسات گذشته، ما این کتاب جهاد نفس وسائل شیعه رو شروع کردیم، به الحمدلله یک بابش تمام شد، باب وجودش. حالا بخوایم اینجا وارد بحثایی هم بشیم که بالاخره آیا از این روایات وجوب جهاد نفس استفاده شد یا نه، صاحب وسائل خودش ازش وجوب استفاده کرده، آیا تهذیب نفس بر انسان واجبه یا نه. ما گفتیم جهاد نفسی که در اینجاست و مدعاست، اگر این منحصر به انجام واجبات و ترک محرمات باشه، این که شکی درش نیست، این شکی درش نیست. عرض میکنم که اما اگر آمدیم مفهوم جهاد نفس را توسعه دادیم، مفهوم جهاد نفس رو اگر توسعه دادیم، اون که داره قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر فلما رجعوا قال مرحبا بقوما قذبوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر. یعنی به جهاد با دشمن رو به عنوان جهاد اصغر قرار داده. این قرینه می شود که این جهاد نفس یک مفهوم گسترده تری از واجباته و از ترک محرماته. یعنی ما باشیم با این روایت تمام واجبات جهاد اصغره، نماز جهاد اصغره، روزه جهاد اصغره، حج جهاد اصغره. حالا میشه یعنی همچین استفاده رو از این روایات از کرد که بگیم آقا تمام اینا جهاد اصغره، حتی امر معروف و نهی از منکر که خیلی عجیبه واقعا، امر معروف و نهی از منکر اونم اگر از مصادیق جهاد باشه که هست، بازم جهاد اصغره. و امر معروف و نهی از منکر نسبتش به بقیه فرائض که میدونید چیه؟ کنفتتن. این کنفتتن خیلی تعبیر عجیبیه. تمام واجبات کنفتتن، اون چیزی که آدم میدمه در دستش یه رطوبت و مایی درش ایجاد میشه، همه واجبات به این اندازه است، اما امر معروف مثل اقیانوس میمونه، دریا میمونه، ولی باز اونم جهاد اصغره. پس معلوم میشه جهاد نفسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک معنای وسیع‌تر از این هاست. خب معنای وسیع‌تر از این ها این مراقبت بر نفسه، انسان مراقبت بکنه نفسش، نفس سرکشی نشه، غضبش رو کنترل بکنه، حیاش رو رعایت بکنه، ادبش رو رعایت بکنه، ادب مع اللهش، ادب مع والدین رو، ادب با همسر رو، با مردم رو، با همه افراد. مثلا حالا یک روایتی که در خصال مرحوم صدوق هست اونجا داره، ینبغی للمؤمن که 8 تا خصال داشته باشه، وقار داشته باشه. اینا همه از ابعاد جهاد نفسه. اگر کوهی از مشکلات آمد سراغش، اما این استواری خودش، سنگینی خودش، متانت خودش، این رو حفظ بکنه، صبر داشته باشه. صبر، خب حالا ما صبر رو نمیتونیم بگیم که از واجباته. اگر این باشه که خب خیلی از ما دائما داریم ترک واجب میکنیم. جهاد نفس یه مفهومی است که اینا را شامل میشه. اون وقت به این مفهوم وسیعش اون چه که هست این هست خیلی تأکید بر او شده. ما نمیتونیم از این روایات به قرینه صدها روایات دیگه در باب شکر، خب یکی از چیزایی که در نفس انسان باید نفس انسان شکور باشه. خب نمیتونیم شکر دیگه از واجباته، یکی از فرائضه. لذا با این معنای وسیعش ما نمیتونیم وجوب رو که مرحوم صاحب وسائل فرمودن استفاده بکنیم. ببینید اون روایتی که قبلا هم خوندیم از امام صادق علیه السلام، من ملک نفسه و اذا رغبه، اگه میل به یه چیز پیدا کرد کنترل کنه نفسشو، نه اذا رغبه الی الحرام، اذا رغبه مطلقا. حالا اگر رغبت به یک خانه کذایی پیدا کرد، ماشین کذا، اموال کذا، مقام کذا، کاملا ملکه. ملکه یعنی برای خودش روشن بکند که چه بشود چه نشود در از طبیعت، این میشه مالک. ملک نفسه یعنی افسار خودش رو در دست دنیا قرار نده که خب حالا که دنبال خانه بزرگی بره از هر راهی رو تهیه بکنه. ازا رقبه و ازا رحبه و ازا شها و ازا غذبه و ازا رزیه. خب ببین اینا همه جهاد نفسه. پس ما از این روایات وجوب جهاد نفسه رو نمیتونیم استفاده بکنیم که صاحب وسائل استفاده کرد، فقط میشه استفاده کرد تأکید و شدت اهمیت را. حالا باب اول روایاتش که خوندیم انشاءالله تحت یعنی در درست فیر این باب دوم رو شروع میکنیم. مثلا الله محمد و الله